الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى على محمد وعلى محمد عجل فرجه لا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي صلوات روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا حسن بن علي المجتبى قال في حديث فقلت لأمي فاطمة يا أمه لم لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك قالت عليها السلام يا بني الجار ثم الدار هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علی و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید خداوند محفل ما را به نور جمال امام از سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما مرحمت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید ها خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهدای در رکابش و از عزاداران و گریه کنان بر مادرش فاطمه و محسن شش ماهش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ارادتها این بلیه رو از جوامع شیعی دور فرماید، باران رحمتش را بر ما نازل فرماید و یک سفر نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. سخن در این بود که یکی از مهمترین عوامل مؤثر در عاقبت به خیری انسان و این که با یک زاد و توشه خومی و عقیده سالمی و عمل صالحی به ملاقات خدا رود و خدا قبر او را باقی از باغهای بهش قرار دهد، عبارت از این بود که حالت معیت با ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و تأسی به اون ذوات مقدسه رو در زندگی عقیدتی، عملی و اخلاقی خود پیاده کند و سرمشق زندگی خود قرار دهد و علل خصوص در تأسی به حضرت زهرا تأسی کند به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. یه تعبیری از امام حسن عسکری به ما رسیده است، هرچند به صورت مرسل است اما متن روایت ریشه در آیات و روایات دارد که ما ائمه حجت‌های خدا بر خلقیم و مادرمون فاطمه حجت الله علیناست. خیلی حرف بلندی است. حجت خدا بر خلق بودن یعنی دارای مقام عصمت کبرا بودن، یعنی امامت کبرا و ولایت عظما بر خلق اولین و آخرین داشتن، یعنی نفس خاتم الانبیا بودن و انفسنا و انفسکم. حالا اون کسی که خودش حجت خدا بر همه خلق است، یعنی بر همه فرشتگان، بر همه جنیان، بر همه انسانها، حتی بر همه انبیا و اوصیا و اولیا، این آقا حجت بر او که خاتم الانبیاست، بفرماید مادرمون فاطمه هم حجت خدا بر ماست. این چه عظمتیست. یه وقت هست یه کسی پیغمبر خداست، خاتم الانبیاست، سید الانبیاست، دارای امامت کبراست. خب لازمه نبوت و امامت کبرای او این است که یک همچه مقامی را دارا باشد. یه وقت هست یه کسی وصی خاتم الانبیاست، امامت کبرا بر خلق اولین و آخرین دارد، او هم باید یک مقام حجیتی اینگونه عظیم دارا باشد. اما حضرت زهرایی که به حسب ظاهر نه پیغمبر است و نه امام، چه سری دارد که خدا این عظمت را و این قداست را و این ولایت عظما را در وجود او پیاده کرده است؟ معلوم میشه یک اسراری دارد که اکثر شما نمیفهمیم. تک و توکش که تو روایات بهش اشاره شده شاید با مقداری تأمل و دقت و مطالعه ذرهشو بفهمی، و اون این که او باید یک ظرف پاک شایسته‌ای باشد برای پرورش نسل امامتی که از صلب پیغمبر و از صلب امیر المؤمنین میخواد پا به عرصه وجود بگذارد. اینجا اون احادیث لولا ان الله خلق امیر المؤمنین لما کان لفاطمه کفوا علی وجه الارض آدم فمن دونه خودنمایی می کند، که هم از پیغمبر روایت شده، هم از امیر المؤمنین، هم از امام صادق، هم از امام رضا، که اگر خدا امیر المؤمنین رو خلق نکرده بود از آدم تا خاتم هیچ پیغمبر و هیچ وصی پیغمبر و هیچ ولی خدایی نبود که شایستگی همسری حضرت زهرا را داشته باشد. شما ببینید حدیث چقدر بار معنویش بزرگه. یعنی آدمی که خود پیغمبر است و معصوم شایستگی همسری حضرت زهرا را ندارد. ابراهیم خلیل الله که تو تمام انبیا بعد از خاتم الانبیا افضل الانبیاست و دارای امامت کبراست، او هم شایستگی همسری حضرت زهرا را ندارد. موسای کلیم الله که اولی العزم است و صاحب شریعت، صاحب ید و بیضا، او هم نمیتواند همسر همتایی برای حضرت زهرا باشد. عیسی ابن مریمی که خدا با اون معجزات او را به دنیا آورد، مادرش مریم شوهری نداشت، جبرئیل آمد در روح او دمید و حامل شد به فرزندش عیسی. عیسی ابن مریمی که تو گهواره حرف زد و از قداست و طهارت مادرش دفاع کرد، قال انی عبدالله آتانی الملک آتانی النبوه آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا، بعد هم که به دنیا آمد و روش کرد و پیغمبر خدا شد، آمدن ازش تقاضای معجزه کردن، معجزش میدونی چی بود؟ انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، به شکل گل، به شکل پرنده، از گل به شکل پرنده درست میکرد، در اون میدمید میشد پرنده. و احی الموتا و ابرئ الاکمه والابرس باذن الله، من مرده رو زنده میکنم، من کور مادرزاد رو شفا میدم، من مریض مبتلای به مرض پی سی رو با یک دمیدن درو باذن خدا خوبش میکنم. این عیسی شایستگی همسری حضرت زهرا را ندارد، کف و همتای او نیست. معنای این حدیث رو میفهمیم؟ معلوم میشه این کفیت، کفیت خاصه است. والا اگه کفیت عامه رو بگیریم، پیغمبر میفرما سلام علیکم، سلام علیکم، پیغمبر میفرماد المسلم کف و المسلمه، مرد مسلمان کف و زن مسلمان است، المؤمنه کف و المؤمن زن مؤمنه هم کفوه و همتای مرد مؤمن است. اینجا پیغمبر اون اختلاف بین اسلام و ایمان را در بحث کفویت رعایت کرده، چون اسلام یعنی اظهار ایمان، چه در دل هم مؤمن باشی چه نباشی. اما ایمان یعنی اون باور قلبی، علاوه بر اظهار لسانی و زبانی باور قلبی هم باید داشته باشی تا بشی مؤمن. لذا پیغمبر میفهمد زن مسلمان کفر و زن مسلمان است، مرد با زن با ایمان کفر مرد با ایمان است. یعنی مثلا زن سنی شایسته یک مرد شیعه مؤمن نیست، کفر او نیست. دنگت نگیره بری یه زن سنی بگیری چون خوشتیپه و پول داره و کم کم عقاید تو خراب میکنه، بعد بچهات هم سنی بار میاره. کفویت اینجا محقق نیست. اما یه شیعه، زن شیعه با مرد شیعه، همینقدر هر دوی تقید اجمالی به رعایت دستورات خدا داشته باشن، کفویت محققه. یعنی حتی یه مرجع تقلید، یه مجتهد، یه علامه بیاد با یک زن مسلمان شیعه مؤمن ازدواج کنه ولو اون سواد را نداشته باشد، کفویت محققه. اما اینی که پیغمبر می‌فرماید آدم کفر و حضرت زهرا نیست، موسی و عیسی کفر و حضرت زهرا نیستن، معلوم میشه این کفریت کفریت عامه نیست، بلکه اونا پیغمبرن، حتی معصومن، مؤمنن. اما این که پیغمبر میفرماید اینا هم کفر حضرت زهرا نیستن، همتای او نیستن در بحث ازدواج، معلوم میشه حضرت زهرا چون بناس ام ابیها باشد، چون بناس ام الائمه نجبا باشد، چون بناس یک ظرف پاکی باشد برای پرورش نسل امامت، او یک ذات قدیسه ایست که یک مرد قدیسی را می طلبد که با او ازدواج کند تا بتواند نسل امامت را در عالم پرورش دهد، که قرآن هم میگه مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. امام صادق فرمود این دو دریای شگرف عمیقی که با هم تلاقی میکنن و نتیجه تلاقی اون دو این است که لؤلؤ و مرجان در دل اونها پرورش پیدا میکند و بیرون میافتد، این دو دریا علی و فاطمه سلام الله علیهما هستند که بحران عمیقان من العلم لا یبغی احدهما علی الاخر. فاطمه و علی دو دریای شگرف علم بودند که هیچ یک بر دیگری فزونی نداشتند. میفهمی حضرت زهرا کیست و این ایام چه ایامی است؟ این ایام ایامی است که از ایام عاشورا مصیبتش بزرگتر است. اینا تو روایات ما اومده، حواستو جمع کن، یخ بی خیال حضرت زهرا و بی خیال محسن شش ماهه فاطمه نشوی که چوب به بخت خودت میزنی. پس ما جا داره که حضرت زهرا را اسوه خودمون قرار بدیم، به او تأثیر کنیم در زندگی عقیدتیمون، در زندگی عملیمون، در زندگی اخلاقیمون، در عبادتمون، در تعاملمون بالخلق، در تمام مسائل زندگانی. و گفتیم یکی از سنت‌های حضرت زهرا اهتمام به دعا در شب و روز جمعه بود. اونقدر این مسئله مهم است و این ظرف زمان یک ظرف منوری است، یک ظرف مستعدی است برای پرورش روح انسان، که خدا اومده یک دستورات خاصی در این ساعات به تمام مؤمنان به خودش داده، که دقت کنید از این ظرف زمانی برای بهبود زندگی مادی و معنوی خودتون استفاده کنید، به دعا، به عبادت، به زیارت، به طهارت جسم و جانتون در این ساعات، یعنی در ساعات شب و روز جمعه اهمیت بدید و از این ظرف استفاده کنید. و گفتیم اونقدر این ظرف زمانی مهمه که اگر یک کارهایی از انسان سر بزند که او جای خود دارد، اما اگر خدا انسان را در این ساعات قبض روح کند، یک فضائلی رو کسب می کند، مثل قبض روح که اصلا در اختیار ما نیست، کار خداست. چه اتفاقی می افتد که حضرت می فرماید کسی که در این ساعات قبض روح شود شهید از دنیا رفته، عذاب قبر ندارد، فشار قبر ندارد، برگه براءت و بیزاری از آتش جهنم به او می دهند، آمرزیده از دنیا می رود. گفتیم علتش اینه که خدا وقتی میخواد مؤمن رو در این ساعت قبض روح کند، تمام عمر او را ملاحظه میکند، از سن تکلیف تا لحظه مرگ چقدر کار نیک انجام داده، چقدر دعا کرده، چقدر هوای امام زمانش رو داشته، چقدر برای امام حسین گریه کرده، چند بار کربلا رفته، چقدر به داد فقرا و بیچارگان رسیده، چقدر از ظلم و گناه و معصیت پرهیز کرده، همه اینا رو خدا ملاحظه میکنه، ببینه این آدم لیاقت و شایستگی این را دارد که در این ساعت او را قبض روح کند یا ندارد. و گفتیم اصلا این فضائل و خصال مال شیعیان امیر المؤمنینه، تو باید شیعه باشی تا اون وقت مرگ در این ساعت یک همچه اثری برات داشته باشه، ولا ممکنه یکی کافر باشه تو همین ساعت تصادف کنه از دنیا بره، اون همچه فضائلی رو نداره. یک کسی سنی باشه در این ساعت از دنیا برود، اون همچه فضیلتی را ندارد. این فضیلت تو خود روایاتش اومده که از آن کسی است که اولا شیعه باشد، خوش عقیده باشد، اجمالا خوش عمل باشد. یکی از شرایط مهم که تو این روایات روش انگوش گذاشته شده و تأکید شده اینه که عرف حرمت الجمعه، حرمت جمعه را بشناسد و بعد از شناخت نگه دارد و رعایت کند. به یکی دو روایت در این زمینه اشاره کنم تا قدر این ساعات را بیشتر بدانیم و از این ساعات در طول عمرمون برای بهبود زندگی مادی و معنویمون استفاده کنیم. امام رضا صاحب این قبه و بارگاه می‌فرمایند پیغمبر اکرم فرمودن ان یوم الجمعه سید الایام، آقای تمام روزهای سال روز جمعه است. حتی در روایتی دارد روز جمعه از روز عید فطر و عید قربان افضل است. در روایتی فرمود خدای متعال در هر روز جمعه 600 هزار نفر را که مستحق آتشن از آتش خلاص میکند. اصلا این ساعات، ساعات عفو عمومی خداست. فقط تو باید حرمت جمعه رو هم بشناسی هم نگه داری. یضاعف الله عز و جل فیه الحسنات، کسی که در این ساعات عمل نیکی انجام می دهد، قرآنی می خواند، دعایی تلاوت می کند، زیارتی میخواند، خدا ثواب عمل او را چندین برابر میکند. و یمحو فیه سیئات، خدا در این ساعت گناهان بندگانش را محو میکند، کلن از بین میبرد. و یرفع فیه درجات، درجات بندگانش را در این ساعت بالا میبرد. و یستجیب فیه دعوات، دعاهایی که بندگان خدا در این ساعت میکنند مستجاب میکند. و یکشف فیه الکربات، غم و غصه ها را خدا گذاشته تو این ساعت برطرف کنه. ولی این فضائل از آن کیست؟ بعد فرمود و یقضی فیه الحاجات، حتی حاجت بندگانش را خدا تو ساعت و شب و روز جمعه برمی آورد. و هو یوم المزید لله، اصلا روز جمعه روز اضافه دادن خدا به بندگانشه، بیش از آنی که از او میخوان به اونها میدهد. تا اونجا که فرمود فیه اتقاء و طلقاء من النار، تو این ساعت خدا یک عده رو از آتش جهنم خلاص میکند. ما دعا الله فیه احد من الناس، هیچ کس نیست، یعنی اطلاق یک اطلاق عامیه، دعوت یک دعوت عمومی است، مال افراد خاصی نیست. این تعبیر تعبیری است که مثلا قرص آسپرین میگن هر کی بخوره براش اثر داره، یه نسخه عمومی است، دکترها برای همه میپیچن، اما یه نسخه های خاصه، مال افراد خاصه، مال مریض های خاصه. این تعبیر که ما دعا الله فیه احد من الناس، تعبیر ناس حتی سنی ها را میگیره، نفرمودن مؤمنین. ما دعا الله، در این ساعت هر کسی از مردم که بیاد خدا را بخواند، ولیکن عرف حرمته، ولی حرمت روز جمعه را بشناسه و رعایت کنه. الا کان حتما علی الله ان یجعله من اتقائه و طلقائه من النار، بر خدا لازم میشه این کسی که حرمت جمعه رو شناخته، حق جمعه رو شناخته و رعایت کرده، خدا او رو از آتش جهنم نجاتش دهد. البته اگه سنی باشه خدا هدایتش میکنه، بعد از آتش جهنم خلاصش میکنه. همینقدر به شب و روز جمعه اهمیت بده، حرمت جمعه رو نگه بداره. بعد فرمود و این مات فی یومه او لیلته مات شهیدا، اگر کسی که حرمت شب و روز جمعه رو نگه داشته و رعایت کرده و خدا رو در این ساعت خونده و از خدا حاجت خواسته و طلب هدایت کرده، این آدم اگر در شب و روز جمعه بمیرد شهید از دنیا رفته. و بعث آمنا، فردای قیامت در حالتی از قبر سر در می آورد و خدا او را مبعوثش می کند که در امان است از عذاب خدا در صحرای قیامت. نقطه مقابل و مستخف احد به حرمته، هر کس که حرمت شب و روز جمعه را نگه ندارد، خیلی سبک بشمارد و ضیع حق، حق جمعه را ضایع کند. الا کان حقا علی الله عز و جل ان یسلیه نار جهنم، بر خدا لازم میشه کسی که اومده در شب و روز جمعه حرمت نگه نداشته، به جای این که بره یه عبادتی، یه توبه، یه دعایی، یه زیارتی، رفته به ساعت معصیت پهن کرده، این آدم عاقبت به شر میشه. پس از این روایت چنین استفاده میشود که کسی که حرمت جمعه را نگه دارد و رعایت کند، این آدم اهلیت و لیاقت پیدا میکنه که خدا او رو در این ساعت قبض روحش کنه. و وقتی در این ساعت قبض روح شد، در حکم شهید است. برگه براءت از آتش جهنم به او میدهند، از عذاب و فشار قبر نجات پیدا میکند. پس بیام اقلا تو این یک مسئله حرمت قائل بشیم برای حضرت زهرا. حضرت زهرا به قول امام حسن مجتبی علیه السلام از سر شب جمعه تا طلوع فجر یک سر مادرم دعا می کرد. گفتم مادر آخه من نشنیدم شما یه دعا برای خودتون بکنید، یک سر دعا برای این و آن، برای مؤمنین و مؤمنات. فرمود یا بنی الجار ثم الدار، اول همسایه بعد اهل خانه. گاهی آدم یه صفات ناجوری داره و این صفات خیلی دست و پا گیرشه، مثل عجبی، غروری، تکبری، حسادتی، که همین صفات گاهی منشأ صدور خیلی از گناهان از انسان میشه، منشأ عاقبت به شری آدم میشه. شما فکر میکنی شیطان چرا در برابر خدا سجده نکرد؟ به خاطر تکبرش. گوه خلقتنی من نار و خلقته من طین، آدم رو از گل آفریدی، خدا منو از آتش آفریدی. گل اصلا نورانیتی نداره، آتش همش نوره و نور بر ظلمت فضیلت داره. من بیام در برابر آدم به سجده بیفتم، او بشود قبله من، ولو معبود من تو باش. سجده نکرد، ابا و استکبر و کان من الکافرین. همین شیطانی که انقدر عبادت کرده بود، میدونید چقدر عبادت کرده بود؟ 6000 سال. امام صادق سلام الله علیه میفرماید الان از هبوط آدم تا زمان ما 10000 خورده سال گذشته. اون روز 6000 سال خدا رو عبادت کرده بود، این دیگه کمترین عمر شیطانه، یعنی میشه 16000 سال. اگه قبلش هم 10000 سال بوده نمیدونم چقدر بوده. خود طول عمر شیطان یه دلیلیست بر طول عمر امام زمان. خدایی که شیطان را 16000 سال نگرش داشته، نمتونه امام زمان را 1180 خورده سال نگه داره. تازه شیطان کجا؟ جنس وجودش، ماهیتش، حجت خدا کجا؟ از قابل قیاس نیست. بعد تو شک میکنی در طول عمر امام زمان که چطور میشود یک انسان 1100 خورده سال عمر کند؟ ولی مهم اینه که این شیطان یه قدرت عجیبی هم داره، یعنی در یک لحظه میتواند 7 میلیارد خورده انسان روی زمین رو همه رو با هم فریب بده. این چه سعی وجودیست که خدا به او داده، چه قدرتیست. ما اگه بخوایم کسی رو گمراه کنیم، یه نفر رو میتونیم گمراه کنیم، این که تموم شد بعد بیرون سراغ بعدی، او که تموم شد بعد بیرون سراغ بعدی. شیطان در یک لحظه 7 میلیارد خورده انسان روی زمین، غیر از اجنه‌ای را که او فریب می‌دهد، غیر از حیواناتی را که به جون هم می‌اندازه، دعوارا می‌اندازه بین اونها، همه را به هم می‌زنه. به این قدرت از کجا رسید؟ از همون عباداتش. بعد چند هزار سال عبادت و اون کفرانی که کرد، خدا او را رون بیرونش کرد، چون میرفت تو ملائکه عبادت میکرد، کان من الجن. ولی اونقدر عبادت کرده بود که دیگه راه پیدا کرده بود بین ملائکه. خدا او رو ران، گفت خدایا اقلا این همه عبادت کردم، یه مهلتی به من بده. حتا آمد مهلت دادم تا روز وقت معلوم، تا روز قیامت، برای که میخوای بکنی بکن. اینقدر بی حیا بود، گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، به عزت خدا قسمم خورد. بعد این گمراهیش هم به خدا نسبت داد، گفت رب به ما اغویتنی، چون منو فریبم دادی، گمراهم کردی، منم تمام بندگانت را گمراه میکنم. خودش گمراه شد. گمراهی خودش رو این همون مسلک جبریه که اکثر سنی ها بهش قائلن. اشعریون که اصلا نظام اعتقادی سنی ها رو اونا ساپورت میکنن که وهابیت هم زیر چتر همونان قائل به جبره. میگن فاعل خالق افعال بندگان خدا خداست. این بندگان نیستن که معصیت میکنن، خدا معصیت را خلق میکند، تو زندگی بندگانش میگذارد. میدونی چرا قائل به جبر شدن سنیا؟ میتونی بگی؟ اگه بگی جایزه داری. آبارکلا. اینا دیدن ابوبکر و عمر یک گناهان بزرگ عجیب و غریبی کردن، در خانه دختر پیغمبر رو آتیش زدن. محسن شش ماهه فاطمه که نسل پیغمبر، نسل طاهر بیگناه، و اذل موعودت و سئلت. موعوده یعنی اون بچه در حال ادامه حیات رو زنده به گورش کنی. اذل موعودت و سئلت، خدا قنداقه اون طفل معصوم را می آورد در صحرای قیامت، همه رو بازخواست میکنه. چرا این بیگناه را زنده زنده کشتی؟ و امام صادق میفرماید موعوده فرزند مادر ما فاطمه محسن است که او را زنده زنده در شکم مادرش کشتن و بعدم دفنش کرد. اینا یک گناهانیست که تا ندارد که فردای قیامت هم حضرت زهرا پشت سر حضرت خدیجه مادرش می آید، فاطمه بنت اسد هم می آید، حضرت خدیجه قنداقی محسن را می گیرد، خونین وارد صحرای محشر می شود. خدایا انتقام این قنداقه را بگیر. مادرش فاطمه هم دنبال او بال زنان گریه کنان نال زنان می دود. خدایا تو قول دادی انتقام خون طفل شش ماهی مرا بگی. هادا یوم کم الذی کنتم تو عدون، تو خودت تو قرآن گفتی. و خونجا خدا بساط انتقام را پهن می کنه. و اونجا کسانی که برای محسن شش ماهی فاطمه گریه کرده باشن، یک افتخاری می آفرینن برای خودشون. خدا به اونها نظر خاص داره. اونایی که مسخره کردن این ایام را، گفتن دو ما گریه کردیم مشکی پوشیدیم دیگه، چه خبره اینقدر گریه اینقدر ناله؟ در حالی که امام صادق می فهمون مصیبت مادر ما فاطمه و مصیبت اون لگدی که اون نامرد به سینه مادر ما زد، مصیبت اون لگدی که به در خانه مادر ما فاطمه کوبیدن و استخوان سینه مادر ما را شکستن و محسن مادر ما را با اون لگد کشتن، اون مصیبت اعظم و ادها و امر از مصیبت کربلا و روز عاشوراست. اعظم یعنی بزرگتر، ادها یعنی سختتر، امر یعنی تلختر. باید این حال توجه به مصائب حضرت زهرا و حتی تعصیه به حضرت زهرا در گریه کردن بر مصیبت محسن فاطمه در من ایجاد بشه. علاوه بر این که اهتمام بر دعای در شب و روز جمعه دارم، اهتمام در گریه کردن بر حسین فاطمه، بر حسن فاطمه، بر محسن فاطمه، بر تمام این مصائب، هم پیغمبر گریه کردن، هم امیرالمؤمنین، هم حضرت زهرا. شما فکر میکنید این گریه های شب و روز حضرت زهرا بعد از شهادت خاتم الانبیا همش به خاطر فراق پیغمبر بوده؟ بخشش برای مظلومیت امیرالمؤمنین بوده، بخشش برای شهادت محسنش بوده که منتظر بود فرزند سومش به دنیا بیاید، ثلث سادات را با یک لگد و نامرد از بین برد. بیایم فاطمی بشیم، تأثیر به حضرت زهرا کنیم، به خدا عاقبت به خیر میشیم. بی خود نیست که امام زمان میفرماید لی فبنت رسول الله اسوتن حسنه. من امام زمان که همه انبیا به من توجه دارن، این وجه الله الذي الیه یتوجه الاولیاء، این سبب المتصل بین الارض و السما. من امام زمان که الیه ینتهی مواریث الانبیاء، من امام زمان که یسلی خلفه عیسی ابن مریم، من اسوه‌ام مادرم فاطمه است. من تأسی نیکویی به مادرم فاطمه دارم. او اهل کینه بود نسبت به زاربان و قاتلان مادرم، منم اهل کینم. او اهل لعن بود، منم اهل لعنم. میدونی کی لعن کرد؟ وقتی که ابوبکر و عمر آمدن به عیادت حضرت زهرا که سرپوش بگذارن روی تمام ظلم و جنایتشان، اولا وقتی وارد شدن و سلام کردن، حضرت جواب سلام اونها را نداد. مسلمان اگر فاسق هم باشد به شما سلام کند، جواب سلامش واجب است. اما کافر اگر به شما سلام کند، جواب سلامش واجب نیست. اینا چطور مسلمانی بودن که حضرت زهرا جواب سلام اینا رو نداد؟ و حتی چندین بار تکرار شد حضرت جواب ندادن. احتمال میدی حضرت زهرا فراموش کرده باشن یا ترک واجب کرده باشن؟ ابدا. او سیدت و نساء اهل الجنه است، نه تنها یک زن بهشتی است، سرور تمام زنهای بهشتی است. پس این که حضرت زهرا عالما آمدن جواب سلام ابوبکر و عمر را نمیدهد، یعنی شما مسلمان نیستید، جواب سلام شما واجب نیست. بعد که اصرار کردن و گریه کردن، حضرت فرمود من یه سوال ازتون دارم. یادتونه یه شب پیغمبر اکرم همراه امیر المؤمنین، شمام همراه پیغمبر بودید، اومدن در خانه من، دق الباب کردن و وارد شدن، شمام اومدید نشستید. بعد پیغمبر یه حدیثی راجع به من فرمود، فرمود فاطمت و بلعت منی من آذاها که من آذانی. گفتم بله بله یادمونه، ما خودمون شنیدیم. تا این اقرار را حضرت زهرا از اونها گرفتن، فرمودن من خدا را گواه میگیرم انکما قد اسخطتمانی و ما ارضیتمانی، شما دو نفر منو به خشم آوردید، ناراحتم کردید، خوشنودم نکردید، و من فردای قیامت وقتی که خدمت پیغمبر پدر بزرگوارم شرف یاب بشم، شکایت شما دو نفر رو به پیغمبر خواهم کرد. ابوبکر برای این که به قول ما سرپوش بگذارد رو تمام ظلم و جنایتش، شروع کرد اشک تمساح ریختن، زار زار های های شروع کرد گریه کردن. حضرت زهرا برای این که او رو محکومش کنن و به همه بفهمانن که او دروغ میگوید، این منافق است که اشکش در آستین اوست، فرمود فوالله لأدعون الله عليك في كل صلاة اصلي. این اسوه ما. فرمود ابوبکر تو هر نمازی که بخوانم تو را لعن و نفرین میکنم. وقت تو میگی چرا لعن میکنی؟ متأسف از زهرا میکنی، متأسف خاتم الانبیا میکنی. پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند هر کسی را که از لشکر اسامه تخلف کنه. اینو سنی هم نقل کرده. بدونی کیا تخلف کردن از لشکر اسامه؟ ابوبکر و عمر. ما تعصیب خدا میکنیم، خدا تو قرآن اینا رو لعنت کرده. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. کسانی که خدا را بیازارن، رسول خدا را بیازارن، خدا در دنیا و آخرت اونها را لعنت کرده. پیغمبر فرمود تخلقوا با اخلاق الله، متخلق با اخلاق خدا بشید. خدا لعن کرده، ما لعن میکنه.
بله ما قائل به تقیه هم هستیم، ما نمیگیم برو تو مسجد الحرام تو مسجد النبی داد بزن لعنت بر عمر. تقیه هم باید رعایت کنی، ولی تو مجامع شیعی تو مجالس شیعه تو باید به بچت بفهمونی ای بکر عمر کی بودن چه ظلمی کردن. ولو فردا میره دانشگاه درس میخونه و آقای دکتر فلانو کتاب میمیسه، بله ابوبکر عمر به اسلام خدمات شایانی کردن. اگر اونها ایران را فتح نکرده بودن ما امروز مسلمان نبودیم، پس به گردن ما حق دارن. والا ما زرتشتی بودیم بهتر از این بود که سنی عمری بشیم بعد از تو دلش طالبان و داعش و القاعده و امثال ذالک در آید، که همین چند روز پیش یک بم تو مسجد شیعه در افغانستان منفجر کردن، بیش از 60 نفر شهید و بیش از 200 نفر مجروح شدن و به خاک خون کشیده شدن. کدوم زرتشتی این کارا رو کرده؟ بهترین میکانیکای تهران زرتشتیان. ما زرتشتی بودیم خیلی بهتر از این بود که مسلمان عبری باشیم. چی داره افتخار میکنی؟ ولو اونا فتح کرده باشن که نکرده، عمر ترسوی فرار در تمام جنگ ها عرضه این داشت که ایران فتح کند. اگر نبود ارشادات امیر المؤمنین ابدا اونا همچه عرضه ای نداشتن. حواستو جمع کن، تأثیه به حضرت زهرا کن در اعتقادت، در عملت، در حرمت شب و روز جمعه نگه داشتن، در استفاده کردن از این فضای معنوی در شب و روز جمعه. اینا رو از دست نده. هر چی میتونی برای فرج امام زمان دعا کن، هر که زودتر بیاید انتقام خون مادر پهلو شکسته اش را بگیرد. بگو یا صاحب از زمان دیگه خسته شدیم، تا کی صبر کنیم؟ تا کی شاهد باشیم شیعیان این گونه در عراق، در لبنان، در تمام بلاد بیچارگان این همه ظلم به اونها میشود، کسی هم نیست به داد اونها برسه، کسی نیست ندای مظلومیت اونها را به عالم برساند.